اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا مورخ 20 ماه دسامبر سال 2022 میلادی خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم لیلا حبیب عظیمی پیشکش شما می‌دارد.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رسانه‌های پاکستانی خبر دادند که قرار است یک هیئت از علمای پاکستانی در جریان هفته جاری به افغانستان سفر کند. بر اساس گزارش‌ها این هیئت 4 نفری با مقام‌های طالبان در کابل و کندهار دیدار خواهند کرد. گفته شده که در این دیدارها در مورد تنش‌های اخیر مرزی میان افغانستان و پاکستان، حمله بر سفارت پاکستان در کابل و مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان گفتگو خواهد شد. پاکستان و حکومت طالبان تا کنون رسماً در این مورد چیزی نگفتند. سردار محمد شکیب، شرجدفیر حکومت طالبان برای پاکستان، گفته است که غرض جلوگیری از تنش‌های بیشتر در امتداد خط دیورند، کمیته مشترک میان افغانستان و پاکستان تشکیل شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش شمار تلفات ناشی از آتش گرفتن یک تانکر تیل در داخل تونل سالنگ خبر داده و گفته است که در این رویداد تا کنون 31 تن جان باختند. سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه 19 دسامبر با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت شمار مجروحین این آتش سوزی به 37 تن رسیده است. وی افزوده است که این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش تلفات ناشی از این حادثه وجود دارد. این آتش سوزی حوالی ساعت 6:30 شام روز شنبه در اثر انفجار یک تانکر تیل در داخل تونل سالنگ آغاز شد و برای بیش از 20 ساعت ادامه یافت. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که آتش سوزی مهار شده و همکنون روند پاکسازی داخل تونل جریان دارد. سفارت افغانستان در اسلام آباد که توسط طالبان رهبری می شود تایید کرده است که حدود 1500 مهاجر افغان فاقد مدرک در پاکستان زندانی اند و تلاش ها برای رهایی آنان ادامه دارد. این سفارت ناوقت روز یکشنبه 18 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که از جمله حدود 2000 مهاجر افغان که در پاکستان زندانی شده، طی 3 ماه گذشته بیش از 500 تن آنان از زندان‌های مختلف آن کشور آزاد شده اند. سفارت افغانستان در پاکستان همچنان گفته است که با وزارت خارجه و وزارت مهاجرین پاکستان در مورد بازداشت افغانها در مناطق مختلف این کشور و ویژه شهر کراچی در تماسند. این در حال است که در میان مهاجرین زندانی افغان در پاکستان زنان، کودکان، کهنسالان و بیماران نیز شاملند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز دوشنبه اعلام کرد که شمار بیجا شده های جهان به 103 میلیون نفر رسیده است. با گفته این نهاد، افغانستان یکی از 7 کشور جهان است که بیشترین شمار بیجا شده ها را دارد. این نهاد گفته است که در 2022 بیش از 13.5 میلیون نفر در جهان بیجا شدند که 15% افزایش از سال گذشته را نشان می دهد. خلیل الرحمن حقانی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، ادعا می کند که روند بازگشت پناهجویان افغان به افغانستان سرعت گرفته است و گفته او در 16 ماه گذشته نزدیک به 1 میلیون بیجا شده داخلی با کمک سازمانهای کمک رسان و مناطق اصلیشان بازگشتند. حقانی افزوده است که هنوز هم 7 میلیون افغان در کشورهای همسایه و سایر کشورها بسر می برند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقام ها می گویند که در حمله جنگجویان مظنون به یک پسته پلیس در شمال غرب پاکستان 4 پلیس کشته و 4 تن دیگر شدیداً زخم برداشتند. حمله در منطقه لکی مرود مربوط خیبر پختونخوا روز یکشنبه صورت گرفته است. پلیس گفته است که مهاجمان از سلاح سبک و سنگین استفاده کرده بودند. مسئولیت حمله را هیچ گروه هنوز نپذیرفته است، اما مسئولیت حمله ماه گذشته در این منطقه را که در آن 6 پلیس کشته شده بودند، تحریک طالبان پاکستان پذیرفته بود. خبرگزاری دولتی ایران ارنا گزارش می‌دهد که حسن کاظمی قمی به صفت سفیر جدید ایران در افغانستان گماشته شده است. چند هفته پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، کاظمی قمی که زمان به صفت سرکنسول ایران در ولایت هرات نیز کار کرده بود، با عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گماشته شد. وزارت امور خارجه ایران با نشر اعلامیه گفته است که کاظمی قمی همزمان با پیشبرد تصدی سفارت، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان نیز خواهد بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با تولو نیوز گفته است که این تغییر نو برای هر دو کشور مفید خواهد بود. با این حال مجاهد گفته است که کدام ملاحظه در این مورد ما نداریم و یک کشور حق دارد که سفیر خود را تغییر دهد. گزینش آقای کاظمی قمی به صفت سفیر جدید ایران در افغانستان پس از نشر نوار صوتی جنجالی منتسب به بهادر امینیان، سفیر پیشین ایران در کابل، صورت می‌گیرد که واکنش طالبان را نیز در پی داشت. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ارجنتین برای سومین بار قهرمان جام جهانی فوتبال شد. رقابت نهایی جام جهانی فوتبال 2022 قطر و عنوان یکی از بیادماندنی ترین رقابت‌های تاریخ فوتبال رقم خورد. میلیون‌ها بیننده شاهد یک رقابت جذاب و پرهیجان و نفسگیر، تماشایی و پرگل بودند. رقابتی که سرنوشت آن را ضربات پنالتی مشخص کرد. ارجنتین در ضربات پنالتی با نتیجه 4-2 فرانسه را شکست داد و بعد از 36 سال بار دیگر جام طلایی را صاحب شد. ارجنتین پیش از این در سالهای 1978 و 1986 برنده جام جهانی فوتبال شده بود. رئیس جمهور اوکراین دیروز 19 دسامبر در نشست با رهبران غربی در لیتویا خواستار کمک‌های بیشتر نظامی شد تا در مقابل تهاجم روسیه از کشورش دفاع کند، در حالی که متحدین غربی به رهبری ایالات متحده اوکراین را در بخش مالی، تعلیمات نظامی و تسلیحات کمک کرده است. کیف میگوید که به کمک‌های بیشتر نیاز دارد. ولودیمیر زلنسکی از طریق ویدیو کنفرانس با کشورهای عضو گروه نیروی اعزامی مشترک به رهبری بریتانیا گفت اتکای بیشتر در رابطه با این که این جنگ چگونه پایان خواهد یافت بر شماست. هرچه بیشتر نیروهای دفاعی ما پیروز باشند، به همان اندازه سریعتر پرخاشگری روسیه ناکام خواهد شد. رئیس جمهور لیتوانیا پس از این نشست گفت برای بحث در مورد تقاضاهای زلنسکی وقت کافی وجود نداشت، اما ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در خطاب به زلنسکی گفت هدف از این نشست همین است که تا چگونه به گونه متداوم از اوکراین حمایت شود و نیازمندی های آن برآورده شود. رئیس جمهور اوکراین از نرسیدن تانک‌های ساخت آلمان شکایت کرده و از هلند خواست تا در این رابطه با شرکای غربیش صحبت کند. رئیس جمهور اوکراین افزود که استحکام مرزهای کشورش به معنای امنیت بهتر کشورهای همسایه اش است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نخستین سفرش در 3 گذشته به بلاروس با متحدش الکساندر لوکاشنکو دیدار می کند. پوتین که پس از آغاز همگیری کووید 19 در سال 2020 سفرهای اندکی به بیرون از روسیه داشته است، دیروز دوشنبه به منسک پایتخت بلاروس سفر کرد. دفتر لوکاشنکو گفته است که او و پوتین یک به یک و همچنان با حضور وزرایشان گفتگو خواهند کرد. برخی از تحلیلگران و مقام‌های نظامی می‌گویند که پوتین ممکن است تلاش کند تا لوکاشنکو را برای استقرار سربازان بلاروس در کنار نیروهای روسیه برای حمله مشترک به اوکراین متقاعد سازد. نظامیان ایالات متحده آمریکا بر روز 1 شنبه 18 دسامبر از 2 حمله تازه در ایالت هیرشبلت سومالیا بر ضد تندروان گروه الشباب گزارش داد. نظامیان ایالات متحده در آفریقا با نشر اعلامیه گفتند که آنان 2 حمله جداگانه را به تاریخ 14 و 17 دسامبر بر ضد تندروان الشباب در نزدیکی شهر ساحلی آدیل انجام دادند. بر اساس اعلامیه فرماندهی نیروهای ایالات متحده در آفریقا، ارزیابی‌های اولیه آنان نشان می‌دهد که در این حملات هیچ غیر نظامی کشته و زخمی نشده‌اند، اما تاکنون در مورد این حملات جزئیات ارائه نشده است. ایلان ماسک مالک شرکت توییتر در یک پیام توییتری از مردم پرسیده است که آیا از رهبری این شبکه اجتماعی کنار رود یا خیر. پس از آنکه ایلان ماسک پس از یک جنجال طولانی شبکه توییتر را با قیمت 44 میلیارد دلار خریداری کرد، اکثر مدیران و کارمندان این شبکه را از کار اخراج نمود. آقای ماسک گفته است که نظر افرادی را که در این همه پرسی توییتری اشتراک می کنند و اجرا خواهد گذاشت. در حال حاضر شمار حامیان استعفای آقای ماسک 57% شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حالا توجه نمایید به گزارش های سپیم روز. حکومت طالبان گزارش شورای پناهجویان ناروی را مبنی بر اخراج آوارگان داخلی از کمپ‌های موقت رد کرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که طی 1.5 سال گذشته صدها هزار آواره داخلی دوباره به مناطقشان برگشتند و اداره این گروه تسهیلات برگشت آنها را فراهم کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گزارش‌های را رد کرد که گویا مقامات این گروه آوارگان داخلی را وادار می‌کنند تا کمپ‌های موقت را در نقاط مختلف افغانستان ترک کنند. شورای پناهجویان ناروی یا انارسی 4 روز قبل از حکومت طالبان خواست که اخراج بیشتر آوارگان داخلی را از کمپ‌های موقت در سراسر افغانستان تا زمانی متوقف کند که جایگزین‌های پایدار برای آنان پیدا شود. بر اساس معلومات این مؤسسه امدادرسان، طالبان 20 هزار آواره داخلی را از یک کمپ موقت در ولایت بادغیس در هوای سرد بیرون راندند. اما خلیل رحمان حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در خصوص این گزارش گفت که خود وی به بادغیس رفته و با والی طالبان برای آن ولایت و نماینده شورای پناهجویان ناروی در خصوص برگشت دوباره این آوارگان به مناطق اصلیشان صحبت کرده است. جایی که آوارگان داخلی بودند، در آنجا مشکل برف باران و سردی هوا وجود داشت. آنان با مصیبت مواجه بودند و ما خواستیم که به مناطق اصلیشان برگردند. گزارش های نادرست را نباید نشر کنند. امارت اسلامی به تعهدات و مکلفیت های خود متعهد است. برای حل مشکلات مهاجرین در داخل و خارج هر چی در توان داریم به کار میبریم. آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نشان می‌دهد که افغانستان به دلایل مختلف از جمله جنگ، خشکسالی و حوادث طبیعی 3 میلیون آواره داخلی دارد که در نقاط مختلف عامه مسکن گزیدند. آقای حقانی گفت که پس از اگست سال گذشته میلادی حکومت این گروه هزاران آواره داخلی را به مناطق اصلیشان منتقل کرده است، چون به گفته وی از رهگذر ناامنی اکنون هیچ مشکلی وجود ندارد. اما نیل ترنر، مسئول شورای پناهجویان ناروی در افغانستان، گفته است که بسیاری از آوارگان اخراج شده از کمپ اکنون نه غذای برای تغذیه کودکان خود دارند و نه راه برای گرم نگه داشتن دمایی که به زیر 0 درجه میرسد. ترنر تاکید کرده است
تمام اخراج های بعدی باید متوقف شود تا زمانی که مقامات طالبان با حمایت جامعه بین المللی و بشردوستانه راه حل درازمدت برای جامعه آوارگان بسیار آسیب پذیر پیدا کنند.
شورای پناهجویان ناروی گفته که مقامات طالبان تحت قوانین بین المللی از جمله در برابر اخراج اجباری متعهد به انجام تعهداتند. به گفته این شورا، برای اینکه تخلیه با معیارهای بین المللی مطابقت داشته باشد و به تخلیه اجباری تبدیل نشود، مقامات طالبان باید چندین اصل از جمله تعهدات پس از وقوع تخلیه را رعایت کنند و آن اینکه افراد نباید پس از اخراج بی خانمان بمانند یا در مسکن نامناسب زندگی کنند. در خصوص حمایت از آوارگانی که به مناطق اصلیشان برگشتند، ارسلا خروتی، معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، گفت
مهاجرین و رستنیدون که چهار وزارت به حد و
به تلاش وزارت امور مهاجرین و به همکاری نهادهای امدادرسان بیش از 1 میلیون نفر پس از فراهم شدن سهولت ترانسپورتی و توزیع کمک‌های غذایی و غیر غذایی به مناطق اصلیشان منتقل شدند. به گفته آقای خروتی، صدها هزار آواره داخلی دیگر در سراسر افغانستان کمک دریافت کردند و این روند ادامه دارد. شورای پناهجویان ناروی تخمین می‌زند که حدود 2 میلیون آواره داخلی در بیش از 1000 سکونتگاه غیر رسمی در تقریبا 30 ولایت افغانستان زندگی می‌کنند که معمولاً در شرایط وحشتناک به سر می‌برند و بیشترشان به شدت به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها، و گزارش ها.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با تعقیب افشای سخنان اخیر سفیر ایران علیه طالبان با یک هیئت ایرانی دیدار نموده و تاکید کرده که رسانه های ایرانی تصویر مثبت و واقعی افغانستان را نشان بدهند. این در حال است که با گزارش رسانه های پاکستانی قرار است هیئتی از علمای پاکستانی نیز در جریان هفته جاری به افغانستان سفر کند. در رابطه به اینکه رابط طالبان با این دو کشور همسایه با کدام جهتی به پیش می رود، ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای نقیب آروین یک تن از آگاهان امور سیاسی انجام دادم که به توجه رسانیده می شود.
حالی که در اواخر از یک طرف کشیدگی های سرحدی بین نظامیان حکومت طالبان و سربازان پاکستانی در جنوب و شرق افغانستان رخ داده، از جانب دیگر تنش های هم با همسایه غربی ایران به وجود آمده. با نظر شما موقف و گزینه های طالبان در بین این دو همسایه چی خواهد بود؟
تشکر از شما. اگر در یک و نیم سال گذشته که طالبان بر سر قدرت بودند به اتفاقات نگاه بکنیم، هم با ایران و هم با پاکستان درگیری های مرزی جداگانه و پیهم طالبان داشتند. شاید هم ایران و هم پاکستان در اوایل به نوعی مدارا کردند و خواستند که به اصطلاح مدیریت بکنند و خاموش بکنند آنچه که اتفاق افتاد، درگیری مرزی که در نیمروز اتفاق افتاد در مرز میان ایران و افغانستان و همچنان درگیری هایی که در سرخم اتفاق افتاد و همچنان اخیراً حملاتی که نیروهای طالبان پاکستان علیه دولت کشور انجام میده و گویا دولت پاکستان فکر میکنه که از افغانستان حمایت میشن، مجموعه اتفاقات رابطه دو کشور همسایه و نزدیک افغانستان با طالبان و مرز تنش و چالش پیش برده. بخش از این شاید برمیگرده به این که نیروهای طالبان برزیک بر افغانستان مسلط شدن، فکر میکنن که قدرت‌های غربی و امریکا و دولت افغانستان شکست دادن و اکنون میتونن که با همسایه ها درگیر بشن و قوت و نیروی مسئله را دارن که درگیر جنگ بشن با کشورهای همسایه.
میبخشین، فکر میکنم لازم باشه که اگر توضیح بدین که گفتگوها در مورد حمله به سفارت پاکستان و کشیدگی های سرحدی در سطح یک هیئت علمای دینی بین دو کشور چی توجیه داره؟
پیچیدگی رابطه طالبان و پاکستان باعث میشه که بجای هیئت‌های دیپلماتیک و هیئت‌های حکومتی دولتی میان دو کشور، علما و ملاهای پاکستان نقش بازی کنن، به دلیل از اینکه اونا اثرگذارترن بر نیروهای طالبان، بر داران و فرماندهان طالبان. اونا کسایی هستن که در پاکستان زندگی کردن، در شهرهای کویته و پشاور و شهرهای دیگه پاکستان سالها زندگی کردن و از اونجا به اصطلاح و از مدارس دینی و از ملای پاکستان به درجات مختلف و اینا آموزش‌های دینی دیدن. به همون ترتیب رابطه محکمتر میان سران و رهبران و فرماندهان طالبان با علمای پاکستان هست تا این که بین دو کشور در حد دیپلماتیک و در چارچوب‌های رسمی حکومت اتفاق صورت بگیره. به این دلیل هم پاکستان و هم ایران وضعیت موجود داخل افغانستان را درک میکنند که یک حکومت غیر معمول در افغانستان هست، حکومت که هنوز سرپرست هست، حکومت که مشکلات داخلی خود داره. اینا درک میکنن که حکومت باید به یک ترتیبی مدیریت بکنن. به اون دلیل فرستادن جمعی از علمای پاکستان به این دلیل هست که اونا اثرگذارن و بتونن که مهار بکنن احساسات و رفتار طالبان در مقابل کشور.
و برمیگردیم به ایران که طبق گزارش ها گروه طالبان را در زمان حکومت آقای محمد اشرف غنی حمایت و تجهیز میکرد، اما در حال حاضر چه رابطه میتونه با حکومت این گروه داشته باشن؟
رابطه طالبان با ایران هم پیچیدگی های خود داره. بخشی از طالبان همونطور که شما اشاره کردین در جریان حکومت آقای غنی و همچنان با وجود نیروهای آمریکایی در افغانستان، ایران بخشای از طالبان را حمایت میکرد به منظور جنگ در برابر آمریکا و این همه طالبان نبودن، بخشای از طالبان بودن. در این حال بعد از روی کار آمدن طالبان هم ایرانی ها سعی کردن که رابطه خود با طالبان و با حکومت موجود در افغانستان حفظ بکنن و همون خاطر هم در درگیری های مرزی که طالبان صورت دادن و در مسائل مختلفی که تنش‌زا بود، ایرانی ها و حکومت ایران سعی کردن که به اصطلاح مدیریت بکنن و رابطه و تعامل خود با کابل حفظ بکنن.
طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند. اما صدای امریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش میکند.
فیض‌الله جلال، کارشناس روابط بین الدول و استاد سابق پوانزه حقوق پوانتون کابل، میگوید که اگر طالبان از تجارب گذشته نیاموزند و خود را به واقعیت‌های جامعه و خواست جامعه بین المللی وقف ندهند، افغانستان را به یک بحران و وضعیت خونین تبدیل میکنند. آقای جلال در مصاحبه با نجیب خلیل در رابطه به ندادن اعتبارنامه به کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به طالبان چنین گفت:
دولت هایی که مشروعیت ملی و بین المللی کسب کرده نمیتونن، اونا نمیتونن نمایندگی از ملت خود و از مردم خود در سازمان ملل متحد بکنن. یک مدت بسیار طولانی، تقریبا یک نیم سال، برای طالبا وقت بود که اینا هم مشروعیت ملی کسب بکنن هم مشروعیت بین المللی، اما متاسفانه در این راستا قدم های اساسی بر نداشتن. به همین خاطر سازمان ملل متحد نمیتونست که بار دیگه این کرسی را یا این نمایندگی سیاسی مردم افغانستان به امارت اسلامی بسپاره. طبیعی است که این یک پیامی بسیار روشن به امارت اسلامی و رهبرای طالبا داشت که در صورتی که شما مشروعیت ملی کسب نکنین، مشروعیت بین المللی کسب نکنین، با حقوق بشری مردمتان حقوق بشری مردمتان احترام نگذارین، به خصوص حقوق زنان دروازه مکاتب باز نکنین، حکومت با قاعده وسیره ایجاد نکنین، حاکمیت قانون با وجود نیارین، با آزادی های فردی، عدالت اجتماعی و مشارکت ملی به معنای واقعی کلمه شما کار نکنین، شما نه تنها به رسمیت شناخته نمیشین، بلکه این کرسی را شاید در سالهای بعدی هم برای شما کس نده.
گزارش 4 ماهه سازمان ملل که اخیراً به نشر رسید، بیانگر افزایش ناامنی ها، خشونت و حملات دهشت افغانی بوده. به نظر شما چی تعامل میتونه جلوی چنین حملات و ناآرامی ها رو بگیره در افغانستان؟
ببینین، طالبا وقتی که آمدن قدرت گرفتن، گفتن که امتیاز امارت با امتیاز جمهوری اسلامی است که در اون وقت فساد بود، ما فساد نمیکن. در اون وقت بدامنی بود، حالا این ما امنیت عام و تام تامین میکنه. اما متاسفانه اینا در مورد امنیت معلومات کافی نداشتن. اینا فکر میکنن که امنیتی نظامی، امنیتی فیزیکی. اینا متوجه نشدن که امنیت غذایی است، امنیت سیاسی است، امنیت فرهنگی است. بالاخره تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم است، رعایت حقوق اساسی مردم است، رعایت حقوق بشری مردم است، احترام به آزادی بیان است، آزادی رسانه هاست، احترام به افکار و اندیشه های مخالف است، تحمل افراد و انجمن ها و گروه ها، احزاب و سازمان های مخالف است. چیزی که متاسفانه یکی از اینا تحمل نکردن. آل بزودی فهمیدن و دریافتن که ما هنوز نتانستیم تأمین امنیت کنیم و این چیزی را که ما تأمین امنیت میگیم، این بسیار ساده لوحانه و بسیار عوامانه بحث میشه در موردش. وقتی که در کشوری که انسان از انسان بترسه، وقتی که در کشوری که عدالت اجتماعی، عدالت قومی وجود نداشته باشه، قانون حاکم نباشه، از پارلمان یا شورای قانون اساسی خبری نباشه، بناهن آزادی های فردی وجود نداشته باشه، حقوق زن، تحصیلات دخترها و تعلیم و آموزش دخترها تامین نشود، در او کشور تامین امنیتی چی وجود دارد؟ در کجایش تامین امنیت است؟ اینا به این نتیجه رسیدن. و چیزی مهمی دیگه ایست که اینا فکر میکردن که ما با روحیه قومی و مرد سالاری یک صنف خاص، صنف مدارس میتونیم حکومت کنیم. آلی آیسته آیسته به این نتیجه هم رسیدن که یک صنف نمیتونه در افغانستان حکومت کنه، باید به اصناف مختلف اجتماعی، به گروه های مختلف اجتماعی، هم از زنان، مردان، جوانان، باید چانس خدمت گذاری بودیم.
چرا طالبان در این مدت مکاتب دخترها را بالاتر از صنف 6 باز نکردن؟
این واقعا یک فاجعه است. یک اشتباه نابخشودنی است. این تیشه بر ریشه خود زدن است. در درون طالبان کسایی هست که میدانند که این کار به نفع ما نیست. ولی کسایی هست که اهل مدرسه هستند و بسیار تند هستند و اونایی تو باور دارن که از این طریق ما میتونیم جامعه جهانی را فشار بدیم و جامعه جهانی را مجبور به مذاکره، مجبور به تعامل، مجبور بسازیم که ما را به رسمیت بشناسند. ولی این سادگی از اونها را نشان میده. جامعه جهانی هم در اون حالتی نیست که قبضه ضعیف باشد، بسیار قوی است. جامعه جهانی هرمهای داره، امکانات داره که میتونه سر طالبان خوب فشار بیاره. ولی ضرر کی میبینه؟ ضرر مردم افغانستان میبینه. و همین کارهای طالبان سبب شده که اینا پایگاه اجتماعی خود، پایگاه سیاسی خود در میان مردم افغانستان از دست داد. نارضایتی عمیق در میان پشتونهای ایجاد شده. او علاقمندی که در روزهای اول بود و یک تعداد در اروپا و در داخل افغانستان از طالبان دفاع میکردن به نام ای که اینا پشتون هستن، حال متوجه شدم که نه برادر، اینا به پشتون هم ضرر وارد میکنن با این سیاست هاشون، با تاجیک هم ضرر میرسانن، به افغانستان هم ضرر میرسانن. اینا یا باید خود اصلاح بکنن یا تغییری چی بدن، تغییری وضعیت، در غیر از او افغانستان به تباهی میکشانن و این به نفع افغانستان نیست، به نفع دشمنای مردم افغانستان است. اینا در پاکستان بودن، دخترای پاکستانی کلشان مکتب میخوان، اینا چرا مانی مکتب خواندن دخترها میشن؟ و در هیچ جای دینم گفته نشده که بچه ها بخوانن دخترها نخوانن.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
یک هیئت 4 نفری علمای دینی پاکستان به روز دوشنبه به افغانستان سفر می کند تا با مقامات وزارت دفاع طالبان روی درگیری های اخیر در خط دیورنگ، به ویژه در دروازه سپین بولدک چمن بین جنگجویان طالب و نیروهای مرزی پاکستان صحبت کنند. حکومت طالبان تا کنون در مورد ورود این هیئت پاکستانی به افغانستان چیزی نگفته است. فرخنده پیمانی با جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی، یک هیئت 4 نفری از علمای دینی پاکستان روز دوشنبه به قندهار و کابل سفر می‌کنند تا در مورد درگیری‌ها و جنجال‌های اخیر در مرز میان دو کشور با مقام‌های طالبان گفتگو کنند و مخالفت شدید خود را با نقض کنترل مرزی توسط نیروهای مرزی از جانب افغانستان اعلام کنند. این سفر هیئت پاکستانی در حال صورت می‌گیرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت، نیروهای طالبان و عساکر پاکستانی چندین بار در امتداد خط دیورن در دروازه های چمن و شماری از مناطق دیگر با هم درگیر شدند که به هر دو جانب تلفات نیز وارد شده است. مقام های پاکستانی میگویند بیشترین تلفات در درگیری های سپین بولدک چمن به میان آمده که از 11 الی 15 دسامبر در حملات نیروهای طالبان 9 تن کشته شدند و 45 تن دیگر زخم برداشتند. یک تن از باشندگان محل که خانه‌اش در درگیری‌های روز پنجشنبه تخریب شده است، در مصاحبه با تلویزیون مرکزی چین یا CCTV چنین می‌گوید:
این مرمی‌های هاون حوالی ساعت 2 بعد از ظهر زمانی فعال شد که درگیری‌ها در اطراف این منطقه آغاز شد. در حدود 4 گلوله هاون به این خانه اصابت کرد و تا هنوز معلوم نیست که چند گلوله به این منطقه اصابت کرده است. یک گلوله اینجا اصابت کرد و یک سوراخ بزرگی روی دیوار به جا گذاشته است که در اثر آن 2 زن، 1 دختر و 1 پسر زخمی شدند.
این دومین درگیری مسلحانه در ظرف 1 هفته در منطقه چمن، دومین شهر بزرگ در ایالت بلوچستان پاکستان بود. بر اساس این گزارش، به تاریخ 11 دسامبر نیروهای امنیتی مرزی افغانستان راکت به سمت چمن پرتاب کردند که در اثر آن 8 نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. یکی از شاهدان عینی میگوید که امیدوار است این درگیری ها هر چه زودتر خاتمه یابد.
من راننده رکشا در مرز چمن هستم. در روز درگیری وقتی به مرز رسیدم، دیدم که یک طرف شروع به فایر کردن کرد و سپس طرف دیگر هم با فایر کردن پاسخ داد. ما نمیخواهیم هیچ یک از طرفین را متهم به شروع درگیری کنیم. فقط میخواهیم این را بگویم که پاکستان و افغانستان کشورهای همسایه هستند و این دو کشور باید مانند برادران در کنار هم در صلح و آرامش زندگی کنند. حالا دیگر کارخانه‌ای در منطقه چمن باقی نمانده است.
پاکستان و افغانستان یک خط مرزی 2600 کیلومتری مشترک دارند که در امتداد آن هر از گاه درگیری‌های رخ داده است. با وجود درگیری‌ها، پاکستان روز جمعه گذرگاه چمن را برای تجارت و رفت آمد مردم بازگشایی کرد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان می‌رسد. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.